ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. سازمان نظام پزشکی درباره استفاده از واکسن روسی اسپوتنیک هشدار داد. سازمان ملل ادامه یک بکسار ایرانی در اهواز را محکوم کرد. خانواده منتظری میگویند ماموران به منازل 3 تن از سازندگان مستندی درباره وی هجوم بردند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. ده ها تن از اعضای سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری اسلامی درباره استفاده از واکسن روسی کرونا هشدار دادند. این یادداشت را که 98 تن از اعضای سازمان نظام پزشکی تهیه کردند با تاکید بر نبود اطلاعات شفاف درباره روند تهیه واکسن اسپوتنیک خاطر نشان کرده که هیچ یک از منابع معتبر جهانی واکسن روسی را تایید نکردند. سعید نمکی وزیر بهداشت امروز وعده داده که از منابع متعدد واکسن تهیه خواهد شد.
هم واکسن کوواکس رو داریم دنبال میکنیم و هم از مطمئنترین منابعی که واکسن میاد وارد میکنیم. اولم به خانواده های خودمون خواهیم زد تا همه بدانند که ما سلامت مردم رو عجل بر سلامت خودمون میدونیم.
واکسن سپوتنیک که پیش از تکمیل آزمایش های گسترده انسانی به ثبت رسیده تا کنون با انتقادات بسیاری مواجه شده است. سازمان ملل امروز اعدام علی مطیری، بکسر زندانی در اهواز را محکوم کرد. علی مطیری حدود 2 سال قبل به اتهام محاربه، افساد فی‌الارض و قتل 2 تن از اعضای بسیج به اعدام محکوم شده بود. به گزارش روزنامه جروزلم پست، یک سخنگوی سازمان ملل با اشاره به دستکم اجرای 28 مورد اعدام در 1.5 ماه گذشته در جمهوری اسلامی این اعدام ها را به شدت محکوم کرده است. همزمان مدیر کل جنبش ورزشکار جهانی اعدام علی مطیری را 3 مورد از قتل ورزشکاران توسط جمهوری اسلامی در 4 ماه اخیر دانسته است. به گفته منابع مدافع حقوق بشر، علی مطیری در طول دوره زندان تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی قرار گرفته بود. خانواده منتظری با انتشار بیانیه‌ای از هجوم ماموران به منازل 3 تن از دستاندرکاران مستندی درباره آیت الله حسین علی منتظری اطلاع دادند. گفته می‌شود کامپیوتر، گوشی و اسناد موجود در منازل آن افراد شامل عماد دین باقی، مجتبی لطفی از اعضای دفتر آیت الله منتظری و مهدی نظری مستندساز ضبط و به گفته بیانیه یاد شده ربوده شده است. بر اساس این بیانیه در جریان این جستجوی خانگی، فیلم‌ها، صداها، ده‌ها ساعت مصاحبه و مستندات دیگر موجود در منازل افراد نام برده از سوی ماموران امنیتی ضبط شده است. خانواده آیت الله منتظری هدف سازندگان مستند درباره او را پاسخ به اقدامات مکرر و گسترده تخریبی علیه وی عنوان کردند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تورج امینی، پژوهشگر و نویسنده بهایی ساکن کرج، روز جمعه پس از حضور در واحد اجرای احکام عمومی و انقلاب کرج، احکام عمومی و انقلاب در کرج بازداشت و جهت تأمل دوران محکومیتش به زندان مرکزی آن شهر منتقل شد. فرهاد ثابتان از سخنگویان جامعه بهایی در سان فرانسیسکو به رادیو فردا میگوید
ایشون یکی از نویسندگان و مورخین ایران هست و من با آثار ایشون شخصا آشنایی دارم. تحقیقات ایشون بیشتر در زمینه مطالعات زرتشتی بوده، اما در رابطه با تاریخ انقلاب مشروطیت و دوران پهلوی هم تحقیقات زیادی کردن و واقعا کتاب‌هایشون بسیار مستند هست، چون برای تمام رویدادهای تاریخیشون اسنادی رو مطرح میکنن و نشون میدن. تا اونجایی که من از آثارشون اطلاع دارم هیچ چیزی برخلاف یا ضد دولت جمهوری اسلامی ایران ندیدم و بعید میدونم که ایشون به طور کلی به هیچ نظر سوی داشته باشه، ضد بدی نوشته باشه. البته ایشون یک تاریخ نگار جدید هست و یه مقدار کارهایشون در حقیقت تفسیر تاریخ هست و فلسفه تاریخ. از این جهت من شخصا بعید میدونم که ایشون چیزی خلاف موازین ادب یا به هر حال توهین به جمهوری اسلامی نوشته باشه.
حکمی که علیه آقای تورج امینی صادر شده آنگونه که گزارش حاکیه، یک سال حبس و 2 سال تبعید بوده که در حکم تجدید نظر به 6 ماه حبس تغییر یافته. فکر میکنیم به چه دلیل چنین حکمی صادر شده برای ایشون؟
به هر حال به نظر میرسه که اتهاماتی که به ایشون زدن تقریبا در رده همون اتهاماتی است که به افراد بهایی دیگری میزدن، که واقعا تا به حال در هیچ کدوم از دادگاه‌های جمهوری اسلامی کوچکترین مدرک و سندی در این باره ارائه نشده، سندی که واقعا بشه در یک دادگاه قانونی رو مطرح کرد. و صرفاً به خاطر اینکه این افراد باهایی هستند، فعالیت باهایی دارند و به هر حال به عنوان یک شهروند باهایی در ایران فعالیت میکنند، کاملا مورد شده که تمام این بازداشت‌ها به اون علت هست. البته این مشکلی است که یا شاید سوء تفاهمی است که وجود داره بین ایدئولوژی باهایی و فرهنگ باهایی و آنچه که الان در ایران اتفاق میفته.
الان اگر بخوایم یک نگاهی بندازیم اجمالی نسبت به وضعیت بهاییان در ایران، آقای ثابتان شما به عنوان یکی از سخنگویان جامعه بهایی وضعیت رو چگونه تشریح میکنین؟
ببینید وضعیت مدت هاست که بسیار وخیم بوده و هر زمان که ما فکر میکنیم شاید یک دریچه امیدی باز باشه میبینیم متاسفانه بدتر میشه. الان در چند سال اخیر، در چند سال اخیر می‌بینیم موجی از بازداشت‌ها و محکومیت‌های زندان هست برای بهائیان، که بهائیان رو به زندان می‌شن یا بازداشت می‌کنن، بعد یکی رو آزاد می‌کنن، یک گروه دیگر رو می‌گیرن. البته فقط مسئله بازداشت نیست، ما می‌بینیم که هنوز بعد از 40 سال اموال بهائیان مصادره میشه. حتما به خاطر دارید از اون روستای ایول که اومدن زمین‌های بهائیان رو گرفتن و دوباره این مسئله الان مطرح شده که میخوان تمام این املاک رو مصادره کنن. متأسفانه محرومیت دانشگاهی برای بهائیان هنوز وجود داره. یعنی اگر واقعا ما بشینیم تعداد این نقایض حقوق بشر رو یک به یک بشمریم، تصور نمی‌کنم انتهایی داشته باشه، چون شامل تمام اون حقوق اساسی شهروندی بهائیان هست و با کمال تأسف اینا هنوز ادامه داره.
فرهاد ثابتان از سخنگویان جامعه بهایی در سان فرانسیسکو. و ما افزایش قیمت و یا تداوم قیمت‌های بالای کالاهای اساسی و خوراکی در ایران همچنان ادامه دارد. خبرگزاری‌ها از فروش هر شانه تخم مرغ سیتایی با نرخ 66,000 تومان گزارش دادند. محمد زرقامی از رادیو فردا ناهنجاری ها در قیمت گذاری تخم مرغ را در گفتگو با نایب رئیس هیئت مدیره انجمن تخم مرغ شناسنامه دار در میان گذارده است. عبدالرضا اخوان رسول زاده در تهران:
به صورت ساختاری مشکل وجود داره با اون بحث نقطه نظرات دو تا مرجع قانونی کشور، یعنی وزارت جهاد هستش با وزارت سمت. اون چه که در وزارت سمت مطرح شده این بوده که تخم مرغ قیمت داشته باشه روش، یعنی اینکه این تخم مرغ باید بسته‌بندی بشه تا قیمت روش درج بشه. توافقی که شرکت‌های شناسنامه‌دار و بسته‌بندی کننده کردن با اون نهاد قانونی این بوده که با 36,000 تومان عرضه کنن مشروط بر این که وزارت جهاد بخش پشتیبانیش این تخم مرغ رو در اختیار این فعالین قرار بدن. متاسفانه تا حالا این امکان فراهم نشده.
خب چرا نشده آقای رسول‌زادگان؟ چه مسئله‌ای وجود داره؟ به هر حال چون گفته میشه، من یک نکته ای رو خدمتتون بگم، گفته میشه که زیاد فاصله هم بین عرضه و تقاضا نیست، یعنی کمبودی هم وجود نداره، اما چرا یک دفعه قیمت مثلا باید برسه به 66,000 تومان، 56,000 تومان؟
این فروش تخم مرغ یه ساختاری داشته، فروش سنتی و غیر بسته‌بندی. 10 نفر در این فعال بودن. وقتی اون نهاد دولتی تصمیم میگیره که این تخم مرغ رو بیاد از این مجرا خارج بکنه و در اختیار بگیره، در واقع بازار موازی ایجاد میکنه، چون اونا رو تامین نمیکنه. این بازار موازی یه قیمت‌های افسار گسیخته درش ایجاد میشه. پیشنهادی که به صورت تخصصی ما داده بودیم و نشنیده گرفته شده بود، متأسفانه و عامل به وجود اومدن این ناهنجاری شده، این بود که 2 مجرای تخصصی قانونی بر این کار وجود داره در کشور و به عنوان سرمایه ملی هست. یکی این شرکت‌های فعال در زمینه شناسنامه دار کردن تخم مرغ بودن، یکی انجمن صنفی عمده فروشان. به این پیشنهاد ما متأسفانه توجه نشد و اومدن یک شرایطی رو فراهم کرد شرکت پشتیبانی که این تخم مرغا اومد و به باور ما نشتی داشت. از اون سمت قضیه هم 2 بازار ایجاد شده، یعنی کل تخم مرغا رو پوشش نداد.
خب من میخوام بدونم، یعنی واقعا کسی نمیدونه که مثلا اگر یه 2 بازار موازی راه بیفته در یک جایی، خود این باعث میشه که به هر حال یک شکلی از، چطور بهتون میگم، فسادی شکل بگیره دیگه، یعنی کار به نوعی پیش بره که چندان شفاف نباشه، قیمت گذاری های افسار گسیخته پدید بیاد و بعد ما بیایم در مقابلش بحث نظارت رو بگذاریم. وقتی خب یه همچین بازاری درست میشه، نظارت دیگه واقعا جایگاهی پیدا میکنه؟
دقیقا ما با شما هم عقیده ایم و مسئله به قدری روشن و واضحه، نیاز به بحث تخصصی نداره. ما شما خواهش میکنیم برای این دوستانی که این تصمیم رو گرفتن، این سوال رو طرح موضوع کنید و ببینید چه پاسخی، چون به ما پاسخی تا این تاریخ ندادن که چه اصراری بوده به این که بیان این کار غلط رو انجام بدن، در حالی که تولید کننده الان متهم هست. از اون سم مصرف کننده ما در این شرایط کشور با این شرایط ناهنجار اقتصادی، این کالایی که بهش عرض دولتی تعلق گرفته رو باید به خاطر یه بی تدبیری به قیمت بالا خریداری بکنه.
خب به حال شما ولی میتونید مثلا بگید که چرا مثلا باید قیمت دستوری داشته باشیم؟ خب همین قیمت دستوری هم خودش به نوعی میتونه تاثیرگذار باشه روی افزایش قیمت‌ها.
ببینید، یه زمان است ما توی کالای کمبود داریم، ناگزیریم بریم این راه ها رو در پیش بگیریم. در تخم مرغ به اذعان سن و وزارت مربوطه ما در بخش تولید کمبود نداریم. پس چه دلیلی میتونه باشه که دولت بیاد دخالت بکنه؟
خب دلیلش رو شما نمیدونید، یعنی این برای خودتون تا حالا سوال پیش نیومده که چرا در جایی که به گفته شما بحرانی وجود نداره، ما بیایم خودمون با به نوعی اونطوری که اقتصاددان ها میگن دستکاری بکنیم قیمت ها رو، یا کاری بکنیم که بحران تولید بشه؟
ببینید، ما خودمون جزء معترضین این موضوع هستیم. دوستانی برای این کار تصمیم میگیرن که به باور ما این تخصص و تجربه رو ندارن، باید یه همچین ناهنجاریایی به وجود بیاد. البته من خبر خوب خدمت شما بگم، از دیروز بنا شده که انجمن تخم شناسنامه دار به کار گرفته بشه و بخشی از این تخم مرغ تحویلی در اختیار اونها قرار داده بشن و با قیمتی که سازمان حمایت اعلام کرده در اختیار مردم در فروشگاه زنجیره‌ای و سازمان میادین قرار داده بشه.
شما اعتقاد دارید به چیزی به اسم مافیای تخم مرغ و اینکه این وضعیت دامن نمیزنه به یه همچین چیزی که یه گروه هایی بتونن سود سرشار ازش ببرن؟
ببینیم، راحت ترین حرف اینه که ما بگیم مافیا وجود داره و خودمون رو راحت. ما میگیم راهکار داریم و تضمین میدیم. بنده به عنوان یک سمت رسمی این حرف رو دارم میدم، من نایب رئیس انجمن صنفی تخم مرغ شناسنامه دار ایرانم. ما تضمین میدیم، تضمین کتبی و قانونی، تعهد آور. اگر تخم مرغ بیاد شناسنامه دار بشود، بسیار واضح خواهد بود سیر و مسیر این تخم مرغ. در خصوص قیمت گذاریش هم سازمان حمایت کاملا مؤلفه‌های قیمت رو داره. می توانیم ما زیر نظر این سازمان محترم قیمت عادلانه و منصفانه که در سراسر کشور قیمت واحد باشه عرضه کنیم.
عبدالرضا اخوان رسول‌زاده در تهران. اخبار و گزارش‌ها رأس هر ساعت.